الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث دومی که در این آیه شریفه باید داشته باشیم این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر عینی است یا کفایی؟ ما البته این تکمله را برای بحث قبل عرض بکنیم. ما عرض کردیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مدرکات عقلیه نیست، نه به قاعده دفع ضرر محتمل میشه تمسک کرد، نه جهات دیگر، نه حتی قاعده لطف که مرحوم شیخ طوسی و برخی بهش تمسک کردن. وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک وجوب شرعی تأسیسیه. اون وقت ببینید ثمره بین القولین کجاست. ما اگر آمدیم گفتیم که وجوب امر معروف عقلیه و شارع آمده این حکم عقل رو تأیید کرده، نظیر همون امضا بودن در اهل الله البی میشه. یعنی اگر ما در شرطیت یک شرطی شک کردیم چنانچه اندل عقل اون شرط معتبر باشه به همون تمسک میکنیم. اگر شک کردیم که شارع در امر به معروف و نهی از منکر تأثیر را معتبر میدانه یا نه، مراجعه به عقل میکنیم. در اهل الله البی، در این که آیا قیدی در بی معتبره یا نه، به عرف مراجعه میکنیم. اگه عرف معتبر بدونه میگم شرع معتبر میدانه، الا در اونجایی که شرع مخالفت کرده باشه. اما اگر گفتیم این وجوب از احکام شرعیه تأسیسیه است که مختار ما همینه، دیگه در هر شرطی یا باید به اطلاقات ادله لفظیه تمسک بکنیم یا به ادله دیگر. ادله باید ادله شرعی باشه. این هم ثمره در نزاع عقلی و غیر عقلی بودن. اما بحث دوم که بحث مهمتری هم هست، این آثار اجتماعی هم داره، این از که آیا امر به معروف وجوبش عینی است یا کفایی، یا حتی باید تفصیل بدیم ما، یعنی نسبت به بعضی از مراحلش، چون امر به معروف و نهی از منکر مراحل و مراتبی داره، نسبت به بعضی از مراحل و مراتب عینی باشه، نسبت به بعضی از مراحل و مراتب کفایی باشه. این آیه 104 از سوره مبارکه آل عمران، ولتکن منکم امتون، آیه عرض میکنم 104 از سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. در اینکه کلمه من در این آیه شریفه چیه اختلاف وجود داره. برخی گفتن که این من در این آیه من تبیینیه است، ولتکن منکم امتون معناش است که کونو امتن تأمرون و تدعون الالخیر. و شاهدشون هم این است که در آیه 110 داره کنتم خیر امتن اخرجت للناس. مرحوم شیخ طوسی و جمعی که قائل شدن به این که امر معروف وجوبش وجوب عینیه، اینها کلمه من در این آیه رو به معنای من تبیینیه میگیرند. اما کسانی که من رو در این آیه به من تبعیضیه میگیرند، ولتکن منکم امه، یعنی بعضی از شما به عنوان یک امتی باشید. امت از جهت لغت عرب تصد و علا واحدت فسائدت، به یه نفر میگن امت، به بیش از یک نفر هم میگن امت. در نتیجه آیه میفرماید یک گروهی موظف هستند در میان جامعه اسلامی که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تا آخر آیه. خب حالا در اینجا مرحوم شیخ طوسی فرموده این واجب عینیه، در کتاب الاقتصادش فرموده، در کتاب نهایش هم فرموده، ابن حمزم همین نظر رو داره، شهید در غایت المراد همین نظر رو داره، سیوری همین نظر رو داره، و شیخ فرموده جماعتی از اصحاب امامیه هم همین نظر رو دارن. محقق در شرایع وقتی نظر اینها رو نقل میکنه که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینیه، میفرماد و هو اشبه. اما در مقابل سید مرتضی حلبی، قاضی ابن براج حلی، شیخ طوسی در تجرید اردبیلی، عده زیادی اینا قائلن به این که این عنوان وجوب کفایی رو داره. امام رضوان الله تعالی علیه قائلن به این که امر معروف و نهی از منکر وجوب کفایی داره. مرحوم طبرسی در مجمع البیان، فاضل مقداد در کنز العرفان، اردبیلی در زبده، اینها من رو آمدن تبعیضیه گرفتن و گفت نتیجه گرفتن که امر معروف و نهی از منکر عنوان واجب کفایی رو داره. مرحوم علامه ولو فر علامه طباطبایی فرموده ولو ظاهر من تبعیضیه است، اما فرموده نزاع بین تبعیضیه و تبعیضیه ثمری نداره، چون مفروض گرفتن که وجوب امر معروف و نهی از منکر عنوان کفایی رو داره. خب اینجا ببینید یک بحث، حالا عرض میکنیم، حالا قول گفتیم عرض میکنیم، عرض میشود که یک بحث این است که اساساً آیا ثمره‌ای برای این نزاع مترتب میشه یا نه. برخی گفتن اصلاً چه بگیم عینی چه بگیم کفایی، در بحث امر به معروف و نهی از منکر مثل مسئله تجهیز میت نیست. تجهیز میت رو اگر یه نفر آمد به عهده گرفت از ذمه بقیه ساقط میشه، اما در امر معروف و نهی از منکر اگر یه نفر آمد قیام به این کار کرد از بقیه ساقط نمیشه، اگر او هنوز داره منکر رو انجام میده. دومی باید بگه، دومی هم گفت فایده نداشت، سومی باید بگه، سومی هم گفت فایده نداشت، تا آخر. چه بگیم عینی چه بگیم کفایی؟ اگر با گفتن یه نفر معروف انجام شد و منکر ترک شد، دیگه موضوع برای دیگران منتفی میشه. اگر موضوع هنوز باقیه، خب اینجا کسی نیست که هنوز میتی رو دفن نکرده باشن، پس باز باید دیگران هم انجام بدن. ثمری برای این نزاع وجود نداره. مرحوم شهید در کتاب مصالح ایشون یه تعبیری داره، در مصالح جلد 2 صفحه 101 می فرماید ثمره این نزاع اینه: اگر گفتیم امر به معروف و نهی از منکر وجوب عینی داره، باید هر کسی این کار رو انجام بده. تا چی؟ تا اینکه این غرض حاصل بشه. حالا اگر 1,000,000 آدم یک کسی هم داره منکری رو انجام میده، زید گفت فایده نکرد، دومی، سومی، چهارمی، در باب وجوب عینی مقید است به این که حتما قرار حاصل بشه. اگر گفتیم این وجوب وجوب کفاییه، در وجوب کفایی میگیم آقا همین که یه عده‌ای اومدن به این آقا گفتن نکن این کار رو یا این کار رو انجام بده، این کافیه ولو قرض حاصل نشه. مرحوم شهید در کتاب مسالک ثمره ای رو که ذکر میکنه برای این بحث اینه که اگر ما آمدیم گفتیم عینیه، این بر همه واجبه، تا مادامی که قرض حاصل نشده بر همه واجبه، بر همه واجبه تا مادامی که قرض حاصل نشده این کار انجام بده. اما اگر گفتیم کفاییه، یه گروهی، یه نفر اگر آمد قیام به این کار کرد، امروز فرض کنید دولت نعوذ بالله اگر یه خلاف شرعی رو داره انجام میده، یا کشور دیگه، یا یه روحانی، حالا مثال به خودمون بزنیم که یه روحانی اگر نعوذ بالله یه خلاف شرعی رو انجام داد، اگر رفیقش به او تذکری داد، از ذمه دیگران ساقطه. حالا میخواد اون روحانی این کار رو ترک بکنه یا نکنه. گفتن واجب کفایی بودن اینه. خب ببینید اون چه که مرحوم شهید فرموده مجرد یک ادعاست، یعنی ما طبق اون تعریفی که برای واجب عینی و واجب کفایی داریم می‌بینیم که خب آقا اگه واجب عینیه بر همه واجبه، در واجب عینی چه دیگری بخواد بره به او بگه چه نخواد بره بگه بر من واجبه. حتی اگر ما گفتیم واجب عینیه، من اگر علم دارم دیگری پا شده بره فلانی رو امر به معروف و نهی از منکر کنه، ولی باز بر منم در صورت امکان واجبه، بر زیدم واجبه، بر بکرم واجبه، بر همه لکل احد واجبه. چون معنای واجب عینی اینه. معنای واجب عینی این است که انحلال پیدا میکنه واجب به وجوبات متعدده به عدد مکلفین، لکل مکلفین اطاعت خاصه و عصیان خاص. اما اگر گفتیم واجب کفاییه، بنابر واجب کفایی باز باید غرض حاصل بشه. ببینید اشکالی که ما بر مرحوم شهید داریم این است که در واجب کفایی اگر دیگران قیام به اون واجب کردن، از ذمه بقیه ساقط میشه. قیامش هم به این است که دیگران برن امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. حالا آیا ما در اینجا در قیام به امر به معروف و نهی از منکر واجب چیه؟ واجب تحقق المعروف و ترک المنکره، یا واجب همون امر معروف و نهی از منکر مطلقا، اما از این که معروف واجب بشه، معروف محقق بشه یا نشه، منکر محقق ترک بشه یا نشه. لعل مرحوم شهید ایشون میگه آقا در باب امر معروف و نهی از منکر اون چه که غرض مولاست امر ماست. حالا میخواد اون طرف مقابل معروف رو انجام بده، میخواد انجام بده، ولذا اونجایی که احتمال تأثیر میدیم مثلا میگیم واجبه. اما حالا این که این حتمنم در عالم خارج محقق بشه، این قید وجود نداره در باب امر معروف و نهی از منکر. ببینید شاید، چون در این تأمل میکردم که مرحوم شهید رو چه ملاکی این مطلب رو گفته، ما اگر تحقق معروف و ترک منکر رو لازم ندونیم، در واجب عینیش هم باید همین رو بگیم، اگر لازم بدونیم در واجب کفایش هم باید بگیم. اشکال ما به مرحوم شهید این است که ما هو الوجه تفصیل، که شما در واجب عینی میگید حتما باید غرض محقق بشه، میگید اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب عینیه، همه باید بگن این بگه این بگه این بگه، تا چه زمانی؟ تا زمانی که این واجب محقق بشه. خب میگیم چرا؟ این قید تا زمانی که این محقق بشه، این دخالت مگه داره؟ یا باید همه بگن، یا اجزه فرمزان رو عرض بکنن. ببینیم این کلام شهید رو میتونیم یه وجه فنی براش درست کنیم و اشکال داره، داریم روی کلام شهید این رو تأمل میکنیم. ببینید مرحوم شهید میگه که اگر واجب عینی باشد، تا مادامی که قرض حاصل نشده است واجبه. سوال ما این است که مگر قرض در تحقق این واجب دخالت داره؟ چه دخالتی داره؟ قرض اونی که دخالت داره است که ما آمر باشیم، اجازه فرمایید ما ناهی باشیم. نه، تحقق قرض مگر واجبه؟ تحقق قرض واجبه.
این در خواهر یا شهید بودش در شواهد هم به مردم
حالا عرض میکنم، اونم رو اشاره کردم، اجازه بدیم، اجازه فرمایید. ببینید عرض کردم برای اینکه این بحث روشن بشه، بین این بحث و بحث تجهیز مگه خیلی فرق وجود داره. فرق عمدش اینه در تجهیز میت، یک کسی میره این میت رو تجهیز میکنه، دفنش میکنه، تمام میشه و موضوع منتفی میشه. آیا در اینجا یک کسی داره معروف رو ترک میکنه و منکر رو میاره، این یک، دیگری بخواد امر کنه به معروف و نهی از منکر بکنه، دیگری یه خب من امر بکنم، یا این معروف رو میاره یا نمیاره، یا منکر رو ترک میکنه یا نمیکنه. اگر ما آمدیم گفتیم ادله امر به معروف اطلاق داره، میگه حتی اونجایی که میدانی دیگری معروف رو نمی آوره با امر شما، بازم امر واجبه. حتی اونجایی که میدانی دیگری منکر رو با نهی شما ترک نمی کنه، باز نهی واجبه. که ظاهر اطلاق ادله امر معروف و نهی از منکر هم همینه، که حتی اونجایی که میدونیم اثر نداره. حالا یه مبنا این است که رو احتمال تأثیر واجبه، اون یک مبنا، رو مبنای ادهی که میگن احتمال تأثیر لزومی نداره، مخصوصا یه وقتی تو ذهنم در یکی از فتاوای امام در مسائل مربوط به ظلم حاکم میفرمود بر علما واجب است تنفر خودشون رو ابراز بکنن، نهی از این منکر بکنن، ولو علم به عدم تأثیر دارن. یعنی ایشون بین موارد نهی از منکر و اینها فرق میذاره در بعضی از موارد باید علم به تأثیر یا احتمال تأثیر رو بدیم، در بعضی از موارد ولو علم داریم که تأثیر هم نداره باز میفرمان نهی از منکر واجبه. حالا به این دو تا مبنا داریم. یه مبنا این است که ولو تأثیرم ندارد امر معروف واجبه، شما باید امر بکنید، شما باید نهی بکنید. خب ما میگیم رو این مبنا اینا امر کنن نهی بکنن، خب اینو میفرمایید واجب عینی تا مادامی است که غرض حاصل بشه. وقتی غرض حاصل شد حالا دیگه بعدا موضوع منتفی میشه. اما میت سراغ واجب کفایی. شهید میگه اگر امر معروف واجب کفاییه با اقدام برخی کفایت میکنن ولو غرض حاصل نشود. چرا؟ چرا شما واجب کفایی رو اینطور معنا میکنید؟ شما درست ما قبول داریم که اون چه که در باب نهی از منکر این است که ناهی بیاد نهی بکنه، ولو قبول داریم اطلاق ادله میگه آقا تا ماده اون و علم به عدم تأثیرم داشته باشیم، داریم بیشتر روی مبنا علم به عدم تأثیرم داریم، ادله میگه آمد نهی بکنیم، پس ولو قرض حاصل نشه این واجب هنوز به قوت خودش باقیه. وجوب کفایی باید بگیم آقا اگر یه عده آمدن اقدام کردن به طوری که قرض حاصل شد، قرض حاصل شد دیگه از ذمه دیگران برداشته میشه و همین مطلبه که در ذهن بعضی آمده این فرقی بین عینی بودن و کفایی بودن نیست، چون وقتی در هر دو ما بگیم باید به اینجا منتهی بشه چه فرقی میکنه عینی باشه یا کفایی باشه. پس ببینید در این که آیا این واجب عینی یا کفایی، کلام شهید اگر میتونستیم درست کنیم کلام شهید رو حرف خوبی میشد، بگیم آقا واجب کفایی یعنی یه عده‌ای برن نهی بکنن ولو قرضم حاصل نشه، و چقدر این برای زمان ما بار و از رو دوش دیگران برمیداره. میگیم خب آقا اگر یه نفری به این زن بی حجابم یه نفر یا خانم چادر تو حفظ کن، این از ذمه همه دیگه ساقط میشه، ولو این عرض میشود که نفذیره، ولو این منکر رو هم هنوز داره ادامه میده و ما گفت نهی از منکر شده این زن، یه نفر اگر بهش گفته باشه این بی حجابی منکره، حجاب واجبه، امرش کرده باشه، با گفتن یه نفر ولو قرضم حاصل نشده باشه رو مبنای شهید از ذمه همه چه میشه ساقط میشه و چقدر آسون میشه کار. ولی خب باید ببینیم که آیا واقعا این رو میتونیم از ادله استفاده کنیم یا نه. رو مبنای این که این واجب عینیه، یعنی الان این زنهای بی حجاب رو انسان وقتی باشون برخورد میکنه بر انسان واجب عینیه، باید به او بگیم گوش به حرف من نداد، دومی باید بگه، دومی گوش میشه، هم سومی چهارمی تا نفر صد هزارم تا بالاخره این چادری بشه. مشکل اینه، ببینید عرض کردم اونی که یه مقدار روش فکر بکنید، مشکل اینه ما یا اصلا بحث قرض رو اصلا نباید تو میدان بیاریم، بگیم آقا شاره از ما خواسته امر به معروف، حالا میخواد واقع بشه معروف میخواد نشه. خب اگر این رو گفتیم اینجا میگیم آقا ثمره بین عینی و کفایی خیلی روشنه، در اینجا که اصلا قرض لازم نشه، لازم نباشه محقق بشه، میگیم آقا عینی بر همه واجبه. البته خب اون یه قید قهری داره، قید قهریش این است که تا چه زمانیه؟ تا زمانی که این موضوع موجود باشه. وقتی موضوع منتفی شد که دیگه اصلا نه اصلا وجوبی نیست که ما بگیم عینی یا کفایی. ولی تحقق قرض مقوم عینی بودن نیست، عدم تحقق قرض مقدم کفایی بودن نیست. لذا به نظر ما بعضی ها که آمدن قرض رو خوب این رو دقت کنید، چون خیلی ها اینجا گیر کردن در فکر، میگن آقا چی بگیم اینجا، اینی یا کفایی؟ میان مسئله تحقق قرض رو داخل میکنن، میگن خب آقا اگه قرض اومد دیگه موضوع منتفی میشه، اگه قرض نیومد هنوز واجبه. در هر دو فرضم میگه سوا انکان اینی گر او کفایی گر. این هست که دعای فقهی ببینید با یه همچین تعبیری مسئله رو تمام کردن، گفتن آقا ثمره بین اینی و کفایی نیست. شهید این پس یه قول شهید آمده میگه در کفایی مقید به تحقق غرض نیست، در عینی مقید به تحقق غرضه. ما همین فرمایش شهید رو اگر اینطوری بیاییم بگیم، چون یه مقدار ظاهر کلام شهید هم درست نیست، برای اینکه غرض رو نباید پاشو بیاریم تو میدان، باید بگیم آقا امر به معروف و نهی از منکر اگر گفتیم عینیه در همگان واجبه، البته روشن هر وجوبی قایتش عمدش جاییست که تا مادام که موضوع داشته باشه، وقتی موضوع نداشته که تمام شد. مثل اینکه یه میتی تجدیدش واجبه، حالا اگه میت رو سیل آمد برد، وقتی سیل آمد برد یه کاری نمیشه کرد، موضوع منتفیه. ما میگیم اصلا بیان ما و مختار ما اینه، یا اصلا در بحث امر معروف مسئله قرض رو بذاریش کنار، شما کاری بود نداریم. میگیم اذا قلنا به انه واجب عینی لکل احد قیام به این کار واجبه، اما از این که علم داشته باشیم دیگری انجام میده یا علم نداشته باشیم، حتی اگر علم دارم من دیگری انجام میده این بر منم واجبه. خوب اینو دقت کنید آقا، حتی اگر علم دارم دیگری انجام میده باز بر من واجبه. اما اگر گفتیم که واجبه، میگیم آقا اگر علم نابه این که دیگری انجام داده و گفته از بقیه ما ساقطه، این فرق بین کفایی بودن و علمی بودنه، عینی بودنه. اصلا نباید پای مسئله تحقق المعروف و ترک المنکر اینا رو ما بیاریم تو میدان تو گرفتار اشکال بشیم، اونا رو میاریم مشکل پیدا میشه. و واقعش هم همینه، شاره میگه تو امر معروف تو بکن، نگفته تو امر به معروف بکن به شرط اینکه معروف انجام بده این آدم، یا نهی از منکر کن به شرط اینکه این منکر رو ترک بکنه. حالا میرسیم به آیه، هنوز ببینید ما حالا داریم معنا میکنیم. به نظر ما این آیه شریفه من در این آیه من تبعیضیت و من تبیینیه نیست، جوش بعضه ولتکن من کم امه، یعنی بعضه کن بله ولتکن ولت قرآن داریم میخونیم، خیلی قرآن بعد هم خب ببینید. پس اینجا ما باید این رو آیه شریفه، یعنی اولین دلیل برای کفایی بودن همین من تبعیضیه در آیه. البته در ادبیات عرب هم ما من تبعیضیه داریم هم تبیینیه، هم کثرت الاستعمال از ادبا کسی هست اینجا، هم کثرت الاستعمال در تبعیضیه داریم، هم کثرت الاستعمال در تبیینیه داریم. چی؟ نشه چیز دیگه ایده بله، اونم یکی از معانی دیگه من هست. در هر دو اون چی که در ذهن من هست کثرت الاستعمال هم وجود داره. یک کسی نیاد بگه آقا من تبیینیه نادره، میره تبیینیه کسی رو یا بالعکس. نه، عرب من رو هم در تبیینیه هم در تبیینیه موارد استعمال هر دو کم نیست. اما به چه دلیل در اینجا ما این من رو میره تبیینیه میگیریم؟ ببینید، یکی کلمه این است که امت میفرماد ولتکن منکم امتون. حالا اگر من رو کسی بیاد بگه عامل زائده هستن، ولتکن مثل این است که ما میبینیم از میان شما گروهی این کار رو بکنه، این معنیش نیست که همه شما این کار رو باید بکنید، بعضی از شما باید این کار رو انجام بدید. خود کلمه امت در این آیه شریفه قرینه بسیار روشن است که مراد از این من در اینجا من تبعیضی است. اون وقت ببینی من تبیینی، نکته دوم اینه، من تبیینی همیشه بیان برای یک ابهامیه، برای رفع یک ابهامیه. مثلا یه مای مبهمه قبلش میاد، بعد من میاد عرض میشه تبیین میکنن او را. این خب مواردش هم زیاده، اما در اینجا ما ابهامی هم نداریم. بلکه کن چه ابهامی وجود داره؟ من تبیینیه در جایست یه ابهامی قبلش وجود داشته باشه، ما اینجا ابهامی نداریم. پس به این دو قرینه ما من در اینجا رو میگیم من تبیینیه. اون وقت اگر آیات دیگر اطلاق داره، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، باید با این آیه ما بیم چه بکنیم؟ تغییر بزنیم، بگیم اون آیات میگه همه شما، اما این میگه این امت و گروهی از شما. ما با این آیه باید اون آیات رو تغییر بزنیم.
آیه مکان شیافی و آیه خرافی این بخشی جزه کنمی و شارم برگرده بودن شما، اونا میگن که اون آیه که اون آیه و دمومنتون در اون یکی
کنتون خیر امت،
اون میگن دلالت رو از وجود به اینی داره، اما تا کجا؟ تا اونجایی که منجر به ضرب و جهر نشد. اما آیه بلتکن نمکن دلالت
خیلی خوب، این یکی از اقوال ها میخونیم صاحب جواهر، اصل این کار مال مرحوم صاحب جواهره. بعضی ها قائل شدن به این که کراهت قلبی یا حتی تذکر لسانی وجوب عینی داره، اما مراحل بالاتر مثل ضرب و جرح و اینها وجوب کفایی داره. دقت میکنی؟ اینا هم رو خواستن بگن؟
بله.
اگه همینه اصلی کلام مال صاحب جواهر دیگرانه، او یه بچه دیگریه که حالا انشاءالله عرض میکنه. ولی فعلا تا اینجا ما حالا هنوز که ادله دیگه هم برای کفایی بودن انشاءالله میاریم. فعلا ما روشن کردیم این آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر با دو تا قرینه ای که آورده من میشه من تبعیضیه. من اگر شد من تبعیضیه، اینجا دلالت بر وجوب کفایی امر معروف و نهی از منکر داره. انشاءالله روز یک شنبه سوم ربیع درس رو شروع میکنیم اگر زنده بودیم. از همه آقایان از ما سراغ داریم.